بسم الله الرحمن الرحیم. روز تولد حضرت رضا علیه السلام، به جای خطبه دعای مربوطی را که حضرت رضا یادمون دادن که برای فرج امام زمان علیه السلام بخوانیم روزای جمعه، اونو میخونم بعد عرایزم رو ادامه میدم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت بهی انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من عندک و اسلکه من بین یدیه و من خلفه رصدا یحفظونه من کل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا و لا تجعل احد من خلقک علی ولیک سلطانا و اذن له فی جهاد عدوک و عدوه واجعلنی واجعلنا من انصاره انک علی کل شیء قدیر. ما در جلساتمون رسمو گذاشتیم کنار، که رسمی که آدم حتما یه خطبه خاصی رو بخونه. عرض کنم که برای اینکه اولا نه منبر بلدیم نه منبری معروف هستیم، مستمعین ما لطف دارن، تشریف میارن چند هزار نفر، عرض کنم که فرشتگان هستن مستمعین ما، عرض کنم که با روحیات ما آشنا هستم. یه بخشی از خطبه ای را، سخنرانی را که حضرت زهرا بعد از این که خطبه فدک رو خوندن رفتن منزل، مریض شدن، افتادن و زنان مهاجران انصار اومدن به عیادتشون، یه دو سه جمله از این خطبه، از اون صحبتایی که برای زنان مهاجران انصار خوندن و فرمودن، اونو عرض میکنم. صفحه 116 خطبه فدک، بخش 14 پیوستهای خطبه. خطبه رو ما در این شکوه یاس به دو بخش تقسیم کردیم. قسمت اول خود خطبه ای را که حضرت در مسجد النبی خوندن اونو آوردیم، بعد لغتاشو معنا کردیم، بعد در پیوستش جوابهایی که خلیفه اول لعنت الله علیه گفته و حضرت دوباره جواب دادن و گفتگوهایی شده، و بعد عرض کنم که ام سلمه هم یه صحبتی کرده، بعد شخصی به نام رافع ابن رفاعی زرقی اومده خدمت حضرت و بهانه ای آورده، حضرت یه دو کلمه ای فرمودن، بعدم سخنرانی که برای زنان مهاجران انصار انجام دادن، بعد مردان مهاجران انصار منتخبینشون اومدن خدمت حضرت برای عذرخواهی، اونا رو به عنوان پیوست آوردیم. نظر برخی از مراجم این بوده، ما قبل از اینکه کتابمون رو منتشر کنیم چون این نظر رو متوجه شدیم اینجوری آوردیم، که انشالله آقایان و بانوان یکی از واجبات دوستی با امیرالمومنین و حضرت زهرا و دوستی که با هم داریم، عرض کنم که این قسمت خطبه فدک رو براتون دو سه جمله میخونم با ترجمهش. و تلاهه لو تکافو عن زمام نبذه الیه رسول الله لعتلقه و لسار بهم سیرن سجحن لا یکلم خشاشه و لا یکل سائره و لا یتعتع راکبه و لا اوردهم منحلن نمیرن روین صافین فزفاسن تدفح زفتاه ولا یترنق جانباه ولا استرهم بتانن قد تخیر لهم الری غیر متحل منه بتائل الا بغمر ناهل و ردعت صورت ساغب ولا فتحت علیهم برکات من السماء والارض ولكنهم بغوا فسيأخذهم الله بما كانوا يكسبون. بعدم این آیه رو قرائت فرمودن. والذین ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. و سوگند به خدا اگر رها می‌کردند زمام مهاری را که پیغمبر خدا آن را به او، یعنی علی علیه السلام، سپرده بود و با آن خلافت انس می گرفت و آن را به نرمی راه می برد و بینی شطر خلافت را زخم نمی کرد و راهیان خود را خسته نمی فرمود و سوار آن را به اضطراب نمی برد و آنان را در آبراه سودمند و سیرابگر زلال و فراخ می برد که از دو طرف آن آب را آب لبریز می شد و دو سوی آن کدر نمی شد و آنان را سیراب بیرون می آورد، در حالی که سیرابی را برایشان بر می گذید. لیکن خود، یعنی امیرالمؤمنین، به جز اندکی از آن سود نمی برد مگر به اندازه بهره ناچیز یک تشنکام به قدر رفع تیزی دیوار گرسنگی. اگر چنین تسلیم می شدند، در این صورت برکاتی از آسمان و زمین برایشان گشوده می شد، لیکن آنان نافرمانی کرده اند و خداوند به زودی ایشان را به خاطر آنچه به دست آورده اند بازخواست می کند. ترجمه آیه رو می خونم. به ستم پیشگانشان به زودی نتایج کردارهایشان خواهد رسید و آنان جلودار رسیدن عواقب بد نسبت به خود نخواهند بود. چند وقت شبای جمعه شروع کردیم معاملات رو، حلال و حرام و اینهاش رو به اصطلاح از روی رساله داریم عرض میکنیم. پنجمین معاملات حرام، معامله ایست که در آن غش باشد. غش یعنی چه؟ میفرمایند پیغمبر اکرم فرمودند از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش انجام دهد، خداوند برکت روزی او را میبرد. امروزه شاهد هستیم. راه معاش او را میبندد. امروز شاهد هستیم. میلیاردرها تریلیاردرها هم نمیخورند، زندگی ندارن، خوش نیستن. راه معاش او را میبندد و او را به خودش واگذار میکند. و غش موارد مختلفی دارد، مانند مرجع تقلیدها اینجوری نوشتن: مخلوط کردن جنس خوب با جنس بد یا با چیز دیگر، مانند مخلوط کردن شیر با آب. یه چیزایی آدم میشنوه از این غش در معامله از کارخونه های مخصوصا غذا و تولیدات تغذیه که عجیب غریبه که من اینجا عرض نمی کنم. دو، صورت ظاهر خوبی را به جنس دادن برخلاف واقع، مانند آب زدن به سبزی کهنه که تازه جلوه کند. از موارد غش، از سبزی فروشمون تا کسانی که چیزای بالا، سطح بالا تولید میکنن. سه، جنس را به صورت جنس دیگر وانمود کردن، مانند روکش کردن طلا بدون اطلاع مشتری. به جای طلا مطلا میفروشد. مطلا یعنی اونی که ظاهرش آب طلا زدن. چهار، مخفی داشتن عیب جنس در صورتی که مشتری به فروشنده اعتماد داشته باشد که از او مخفی نمی دارد. من یه چیزی رو دارم می فروشم، شما به من اطمینان دارید که من عیبی اگر داشته باشه میگم، ولی به شما نمیگم. همه اینها غش در معامله است. و امروز سلام علیکم در زندگیمون و در مملکتمون که مملکت مسلمانان و شیعیانه، میبینیم که چقدر غش در موارد مختلف مخصوصا در مواد غذایی. خداوند انشاءالله ما را به عمل کردن به یک صدم اونچه که میدانیم و دین به ما گفته موفق بفرماید. عرض کنم که دیروز تولد حضرت رضا بوده، البته ما دیشب جشن داشتیم، پریشب هم جشن داشتیم. حضرت رضا علیه السلام امام هشتم ما هستن. منی که 69 سالمه و در یه خانواده 100% مذهبی بزرگ شدم، بعدم از خط خارج شدم رفتم طلبه شدم در 14 سالگی بعد از ششم دبستان، و از الطاف خدا و امام زمان علیه السلام این بوده که خداوند متعال بدون لیاقت منو در مسیری قرار داده که بهترین اساتید که لیاقتشون رو نداشتم در مسیر من قرار گرفتن و اونا خوب یاد دادن، من خوب یاد نگرفتم. با تمام این حرفا که الان 69 سالمه 11 سالم است که خودمو با بی‌لیاقتی انداختم در دریای خطابه قدیر و 2 سالم هست 11 سال و 7 ماه و 10 روزه و 2 سال و 7 ماه و 10 روزم هست که خطبه فدک. عرض کنم که با اینکه 69 سالمه و 11 سال و 7 ماه و 10 روزه در دریای بی انتهای خطبه قدیر ما رو انداختن، من و دوستانم و همه شما هستید، و 2 سال و 7 ماه و 10 روزه در دریای خطبه فدک، اینو مبالغه نمی کنم. هر روزی که به خطبه قدیر و فدک مراجعه می کنم یه مطالب جدید می فهمم و اعتقادم نسبت به ائمه الحمدلله بیشتر میشه. با اینکه میگم درس ما حوزه های علمیه همش معرفت به اصطلاح دین دیگه ائمه هستن. راجع به حضرت زهرا یه چند جمله من صحبت می کنم، بعد چند تا حدیث می خونم. شب جمعه است، روز تولد، شب سوم تولد حضرت رضا است. از افتخارات ما ایرانی ها اینه که حضرت رضا علیه السلام در مملکت ما مقبرشون و مشهدشون و مزجعشون و قبر مطهرشون هست و خیلی مهمه. عرض کنم که حرم دین عکس حرم هستی است. این که حرم دین عکس حرم هستی است از خیلی از آیات قرآن برمیاد، مخصوصا آیه 30 سوره روم. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله. پیغمبر روی آور به سوی دین استوار و مستقیم که این دین فطرت اللهه. فطرت فاطر السماوات و الارض یعنی چی؟ یعنی خالق السماوات و الارض. چون جلسه مثل جلسه خصوصی درسی میمونه، اگر یه ذره دقیق تر عرض میکنم، همه تون الحمدلله اهل علم هستید، گوش میکنید. فطرت یعنی خلقت، فاطر السماوات و الارض یعنی خالق السماوات و الارض. منتها لغت های مختلف مختلف معنا میده. خالق یعنی خلق کننده، فاطر هم یعنی خلق کننده، اما در فاطر یه نکته ای هست، یعنی می شکافد نیستی را و هستی از توش بیرون میاد. این لغت خاص فطرته. فطرت یعنی خلقت. منتها لغت خلقت با فطرت یه فرق کوچولو داره. خلقت یعنی مطلق آفرینش، فطرت یعنی شکافتن دنیای عدم و نیستی و بیرون آمدن هستی. خب فاقم و چکل دین حنیفن فطرت الله، یعنی دین حنیف فطرت الله، خلقت الله، یعنی خداوند متعال این قانون دین رو مطابق با قانون آفرینش قرار داده. حالا من اینجوری تعبیر میکنم، حرم هستی با حرم دین منطبق است. حرم دین کتاب دین عکس برداری از کتاب هستی است. یه تعبیر دیگه علما دارن که از صدشون از ما بالاتره، میگن که عالم تکوین با عالم تشریع منطبقن. منطبقن یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال که قانون گذاری کرده، قانون رو بر اساس خلقت قانون گذاری کرده، لذا برخلاف خلقت به ما نگفته تو باید بپری بری آسمون بدون ابزار، چون خلقت اینجوری نیست. به ما نگفته که تو باید تو هوا نماز بخونی، رو زمین را بری. به ما نگفته تو گرسنه این نباید نون بخوری، نباید میوه بخوری. به ما نگفته تو که غریزت اینه که باید ازدواج کنی ازدواج نکن، نگفته. تمام اینا رو برعکس اون چه که طبیعیه گفته. پس قانون تشریع با قانون تکوین، حرم دین با حرم هستی با هم منطبقن. مطلب دوم، در حرم هستی خدا هستی را یه جوری آفریده که از قله میاد پایه هی وسیع‌تر میشه و بزرگتر میشه و پهناورتر، ولی قله‌ش هم همینه متراکم و بسته است. یعنی چی؟ خداوند متعال هرم هستی را که آفریده قله هرم یه اسمی داره، اسمشو بلدی در هستی قله هرم و محمد، نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم. وقت نورش متراکمه، برای اینکه نور متراکم متوجه بشین، ظهر یا صبح مثلا اول آفتاب نمی سوزونه، ولی ذره بین که بذاری چون متراکم میشه نور، اینقدر قویه کاغذ می سوزونه. سیگار و قدیمی ها با چی آتش می زدن؟ با ذره بین آتش می زدن، چون وقتی متراکم میشه نور قدرتش بیشتر میشه. نور متراکم در قله هرم هستی نور پیغمبر اکرمه، نور متراکم در قله دین هم نبوت عامه و خاصه، نتیجتا پیغمبره. نور بعد از تراکم اول وجود امیر المؤمنین تا امام زمان علیه السلام هست، در دین هم بعد از نبوت و در مغز نبوت ولایت و امامت و خلافت و وراثت و وصایت امیرالمؤمنین. این 5 تا واژه‌ای که میگم واژه‌ای است که تو خطاب قدیر به کار برده شده، که به اصطلاح به کار برده شده. پس هستی با تشریع با همه. نکته سوم، هرم هستی 2 تا قانون داره، یه قانون جذب، یه قانون دفعه، یه جاذبه، یه دافعه. یعنی چیزایی که ملایم با هم هستن همدیگر رو جذب میکنن، اونهایی که منافر با هم هستن همدیگر رو دفع میکنن. نور و ظلمت با همدیگه منافرن، لذا در هرم هستی هرچه هست نوره، ظلمت برخلافشه و ظلمت رو دفع میکنن، ظلمت را ما ایجاد میکنیم. این بحثش باشه. پس هرم هستی همش جاذبه است و دافعه، دین هم همش جاذبه است و دافعه. کل دین رو که خلاصه کنی، پیغمبر اکرم در خطابه قدیر فرموده که ان الله قد امرنی و نهانی و قد امرت علی و نهیته به امره فعلم الامر و نهی لدی. یعنی کل دین امر و نهیه، خدا رو بشناس و بپرست، بت نپرست، نماز بخون، ترک نماز نکن، توحید داشته باش، شرک نداشته باش، راست بگو، دروغ نگو، معامله حلال انجام بده، غش در معامله نکن، اطرافیانتو دوست داشته باش، دشمن نداشته باش. ببینید همش یا امره یا نهیه. اساس دین 2 تا واژه است، یکی انجام بده یکی انجام نده، یکی امر یکی نه، که پیغمبر اکرم هم میفرماید. برای اینکه اساس آفرینش جذب است و دفع، الکترون دور پروتون قربون صدقه میره، شب و روز میگه you are my lovely love، قربونت برم، چقدر من دوست دارم، جدام نمیشه. اگر کسی بخواد بیاد فاصله الکترون رو با نوترون و پروتون زیاد کنه، از دستش در میره، میره دوباره در جای طبیعیش. اگه بخواد اون کار رو بکنه، انفجار اتمی به دست میاد. و همچنین نکته چهارم، سلام علیکم و رحمت الله. نکته چهارم، در دین طبق طبیعت به ما دستور دادن از اینجا برو طبق حرف این راهنما، از اینجا نرو طبق نهی این راهنما. راهنماهای را برای ما مجسم کرده و معرفی کرده. یه تعبیری یه دفعه چند دفعه توی بعضی از کلاسام کردم، اون تعبیر رو عرض میکنم. خداوند متعال یه شهرک ساخته به نام شهرک هستی. هستی، شهرک هستی. در شهرک هستی که میخواسته بسازه، قبل از این که استراکچرها، خیابونها، ساختمانها را به اصطلاح بسازه، اومده شهردار ساخته. قبل از این که بسازه، اومده شهردار ساخته. طبق چه روایتی؟ روایت های اینه که اول ما خلق الله یا ابا ذر، اول ما خلق الله نور و نبیک. این نور و نبیک پیغمبر چیکار است؟ پیغمبر شهردار شهرک آفرینش خداست. قبل از این که خدا استراکچرشو بسازه شهردار ساخته، بعد طبق مقام و شخصیت شهردار شهر ساخته، برای شهردار معین و کمک معین کرده. کمک شهرداران، شهردار اول که پیغمبر، شهردار دوم مثلا حضرت ابراهیم خلیل، شهردار سوم حضرت موسی است، برای اونها هم جانشینانی مشخص کرده. به ما گفته که تمام برنامه هاتون رو طبق این شهردارها و دستورات اونها انجام بدید. پس ما یک، باید قانونگذار و آفریننده شهردار رو و شهرداری رو و شهرک رو بشناسیم. اول الدین معرفت الجبار، اولین نکته دین شناخت خداست. اعرف الله بالله، اول باید خدا رو بشناسیم، بعد از خدا باید نبی و نبوت رو بشناسیم، بعدش باید امام و امامت رو بشناسیم. این پروسه رو در دین داریم، در آفرینش هم هست. اگر تو آفرینشمون دقت کنیم، آفریده شده یعنی مفتور، خداشناسیم. فاقم بچه کل دین حنیفن فطرت الله، یعنی ما مفتور به معرفت الله هستیم. معرفت الله و شناخت خدا برای ما مصنوعی نیست، بلکه طبیعی است و فطری است. بعدش معرفت پیغمبر، بعدش معرفت اولیاء خدا. سه تا کتاب مفصل داریم در معرفت اولیاء الله و معرفت ائمه، سه تا کتاب مفصل. بقیهش دیگه به اصطلاح طبق قانونهای جدید دانشگاه‌های دنیا TMT، از TMT هم کمتره، تری نیست، یک دقیقه است، نیم دقیقه است. عرضه TMT یه داستان است که در دنیا، تو دانشگاه‌های دنیا یک به اصطلاح برنامه گذاشتن، خلاصه برنامه‌شون TMTه، یعنی تری مینیتس برای ارائه تئوری، تری مینیتس برای تئوری TMT شده، یعنی 3 دقیقه تئوریشون عرضه میکنن. در دین ما تو نیم دقیقه تا 1 دقیقه تئوری رو عرضه کردن، کل تئوری توحید رو در نیم دقیقه عرضه کردن. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو. تمام تئوری توحید تو هو هست. امام باقر، امام حسین، ائمه میفرمایند آقا میشه هو رو تفسیر کنی؟ آره، الله، الله تفسیر هوه، قل هو الله. آقا میشه الله رو خود بیشتر تفسیر کنی؟ آره، الله احد، احد تفسیر الله. آقا میشه خود بیشتر تفسیر کنی؟ آره، الله الصمد، صمد تفسیر احد. میشه صمد رو خود بیشتر توضیح بدی؟ بله، لم یلد ولم یولد. تفسیر لم یلد ولم یولد چیه؟ ولم یکن له کفوون احد. هر کدوم از اینا چند دقیقه طول میکشه؟ نیم دقیقه. از TMT هم کوچکتره. تئوری امامتش هم همینطوره، تئوری نبوتش هم همینطوره، تئوری امر به معروف و نهی از منکرش هم همینطوره. میتونیم با جمله های خیلی کوتاه تمام مبانی رو بگیم. حضرت رضا علیه السلام که دیروز تولدشون بوده، از مبتکرین TMT هستن. خلاصه و اساره صحبت کردن. ما 3 تا کتاب داریم درباره امامت. یکیش رو پیغمبر اکرم ابتکار کرده درباره امامت، در خطبه قدیر که شما ختم کردید، خدا خیرتون بده. امامت خطبه قدیر تمام مسائل امامت رو در جمله‌های کوتاه داره. من خودم شمارش کردم، 198 کمال از کمالات امیرالمومنین رو پیغمبر در خطبه قدیر شمارش کرد، 198 کمال. بعد از پیغمبر در کتاب امامت که تمام مسائل امامت داره، امام رؤوف ما این کارو کرده، حضرت رضا در خراسان. اسم اون به اصطلاح کتاب چیه؟ حدیث امامت، که ما این حدیث امامت رو اومدیم ترجمه کردیم به نام پیشوایی از نگاه امام رؤوف ترجمه کردیم. همه مسائل امامت رو حضرت رضا در مثلا 3 صفحه، کمتر از 3 صفحه کتاب اصول کافی دائره المعارف اول اسلام آوردن که ما ترجمه کردیم. کتاب سوم امامت را حضرت هادی علیه السلام امام دهم فرمودن. کسی آمد خدمتشون گفت آقا به من یه زیارت یاد بدین که هر کدوم از شماها رو میخوام زیارت کنم زیارت کامل کنم. گفت اینجوری بخون: السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه و محبت العلم و معدن الرحمه و خزان العلم. و عجیب، این زیارت جامعه کبیره. این ستا، البته میگم ستا برای اینکه ستا کامل کامل هستن، تو روایات دیگه کوتاه، بلند، کوچکتر خیلی از مسائل هست، ولی این ستا امام شناسی کامله. چون دیروز روز تولد حضرت رضا علیه السلام بوده، من 2-3 جمله از این جملاتی که حضرت رضا گفته خدمتتون عرض میکنم. یه نکته ظریفی رو متوجه شدم به برکت خطبه قدیر و خطبه فدک. من الان 11 سال و 7 ماه و 10 روزه، هر چی دارم 11 سال و 7 ماه و 10 روزه، هر چی دارم به برکت خطبه قدیر و 2 سال و 7 ماه و 10 روزه، هر چی دارم به برکت خطبه فدک است. یه نکته رو عرض میکنم، میگم چون جلسه خصوصیه، انشالله بانوان محترماتم این نکته منو دقت میکنن. بیان حقایق با زبان اولش: الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، با گفتاره. گفتارهای ما به صورت نهاد و گزاره است، یا به صورت مبتدا و خبره، یا به صورت فعل و فاعله. میگم هوا سرد است، اتاق روشن است، این دوست من که مدتها ندیدم امروز امشب حاضر است، این پسر پسر خوبی است، این آقا دانشجو است. خب این جمله ها، یا فعل و فاعل میگیم، میگیم این آقا دانشگاه میرود، یا میگم این آقا دانشجو است. اینو میگم مبتدا خبر، اولی رو میگم فعل و فاعل. در این جمله هایی که مبتدا خبر و فعل و فاعله، ما وقتی که جمله ای رو میگیم، این جملات رو بهش میگن جملاتی که توش هو هویت هست. هو هویت یعنی این همانی. میگم که این پسر دانشجو است، یه پسر دارم یه دانشجو است. میگم بین دانشجو، پسر و دانشجو رابطه این همانی برقراره. پسر دانشجوست، دانشجو پسر است. دقت کنید. یا میگن هو هویت، یعنی دانشجو همان پسر است، پسر همان دانشجوست، این پسر. اینو میگن هو هویت. در اصطلاح فرنگی میگن آیدنتیتی. آیدنتیتی یعنی هو هویت و این همانی. این هم اصطلاح منطقیون اوناست. پس وقتی من میگم که این پسر دانشجوست، جمله درستیه. وقتی میخوام هو هویت رو برطرف کنم، میگم هوا گرم نیست. ببینید اینجا نفی هو هویت میکنم، میگم هوا و گرما با همدیگه این همانی ندارن. هوا گرم نیست، هوا سرد هست. در هوا و سرما هو هویت این همانی است، اما هوا گرم نیست، یعنی بین هوا و گرما هو هویت نیست. کافیه. بعضی وقتا وقتی میگم که این هو هویت رو جمله میسازم، به اصطلاح حروف تشبیه میارم، میگم پسرم تو مثل برادر من هستی، انت که اخی، تو مثل برادر من هستی. پسرم تو مثل بابات، خدا رحمت کنه باباتو، مثل بابات هستی. میگم که برادر جون، پسرم، آدم معمولا اینجوریه، مادرها به بچه هاشون میگن که پسرم دخترم تو مثل ماه هستی. دیشب تو را به خوبی تشبیه ماه کردم، تو خوبتر ز ماهی، من اشتباه کردم. یه تشبیه داریم، یک هویت داریم. در هویت یعنی وقتی میگم هوا سرد است، زمان این جمله درسته که واقعا هوا سرد باشه. موقعی که نفی هویتم میکنم زمانی درسته، میگم هوا گرم نیست، که واقعا هوا گرم نباشه. اما در تشبیهات معمولا مبالغه هست، درسته؟ مبالغه است دیگه. میگم پسرم مثل ماهه، شما از پسرم حرف نزن، دخترم مثل ماه شب 14، مثل ماه شب 29. این تشبیه که میکنم مثل، معمولا همراه با مبالغه است. میگم که شما نوه فلان شخص هستید که مرجع تقلید بود یا یه آدم بزرگی بود، شما مثل پدر بزرگتون هستید. اینو میگم تشبیه. تشبیه صنعت مبالغه است. این تشبیه که در صنعت مبالغه است در کدوم قالب به کار میبردن بیشتر؟ در قالب صنعت شعر. اون آیه قرآن رو که تو شعر داره تو سوره یاسین بخون، و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له. شعر یعنی چی؟ نه وزن، چون وزن بلد بود پیغمبر و میخوند، حضرت زهرام شعر خونده. شعر به معنای مبالغه، دور از حقیقت. دیشب تو را به خوبی تشبیه ماه کردم، تو خوبتر ز ماهی، من اشتباه کردم، مبالغه است. به پیغمبر شعر یاد ندادیم، سزاوار مقام او هم نیست. این هو الا ذکرون و قرآن مبین. هر چه پیغمبر میگه ذکر یاد خداست و عین واقعیته. خب پیغمبر یعنی مقام شعر و مبالغه و دروغ نداره، عین واقعیت هر چه گفته. یه زمانی کمتر شده، الان روشنفکرانی پیدا شده بودن تمام تعبیرات پیغمبر رو از توحید و معاد و قیامت و بهشت و جهنم تعبیرهای روشنفکری میکردن، میگفتن نه عنوان اینا ضرب المثل، اینجوری نیست، عین واقعیته، منتها واقعیت اون جهان یه واقعیت هست غیر از این جهان. فرزندان پیغمبر هم شاعر نیستن، همشون معصومن. یعنی ما میخوام اهل البیت را خواستیم، اراده کردیم که پاک کنیم، یعنی معصومن. یکی از اهل بیت کیه؟ حضرت رضا علیه السلام. این قسمتتون بوده که امشب بیاین اینجا، قسمتم من بوده که بیام اینجا امشب این حرفا رو بزنم که جای دیگه نمیشنوید، نه اینکه کسی دیگه بلد نیست، شما وقت نداریم بریم، خیلی مهمه. حضرت رضا هم معصومن، معصوم حضرت رضا، بله. پس حضرت رضا شعر نمیگه. تمام جملاتی که حضرت رضا در تعریف امام گفته به صورت آیدنتیتی، هویت و این همانی فرموده. یعنی چی؟ یعنی گفته که الامام اصحاب الماتر، باید اینجوری میگفت، میگفت الامام کس صحاب الماتر، امام مثل ابر پر از باران مفید است. نگفته مثل ابر، گفته چی؟ امام ابر پرباران است. امام ابر پرباران است. بعد فرموده الامام والغیث الهاتل، باران دون درشت فروریزنده است. هاتل ما اینجوری معنا کردیم، و باران سیلاسا. هاتل امام باران سیلاساست، باید میگفت چی؟ امام مثل باران سیلاساست. و شمس المزیعه، امام آفتاب نوردهنده است. و سماء الذلیله، امام آسمان سایه گستر است. و الارض البسیطه، امام زمین صافه که آدم روش راحت راه میره هست. باید میگفت چی؟ امام مثل زمین صافه، امام مثل آسمان سایه گستره. وقتی میگه امام آفتاب زمین خورشیده، امام بارانه با توجه به اینکه و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له ان هو الا ذکر و قرآن مبین. پس اینا چیه؟ اینی که اول گفتم خلقت به صورت هرم، دین هم عکس برداری هرم هستی است، به خاطر اینکه الان بتونم اینو توضیح بدم. اول مخلوق خدا کیه؟ پیغمبر. دوم مخلوق خدا کیه؟ یه زن و شوهر، حضرت زهرا و امیرالمؤمنین. پس اولین خلق اونا هستن. بالاترین ارزش و خلق چیه؟ جنسش؟ جنسش نوره. خدا هم که خالقه، از خودش تعبیر به نور کرده، الله نور السماوات والارض مثل و نورهی کمشکاتن. پیغمبر، امیرالمؤمنین، حضرت زهرا مثل نور هستن، کمشکاتن فیها مثبات، آخر سوره نور. پس خدا برای خودش هم تعبیر نور کرده، برای اینا هم که تعبیر نور کرد، اینا مثل نورن، نمونه نورن. نمونه با صاحب نمونه سنخیت نداره. لیس کمثلی شی لم یکن له کفوا احد احد صمد. سنخیت ندارن ولی هر دو نورن. خب همه بقیه هستی از این نور خلق شدن و منشعب شدن. زمین، زمین بودنشو از نور پیغمبر و علی گرفته. آفتاب، آفتاب بودنشو از نور پیغمبر و علی و حضرت زهرا گرفته. بهشت، بهشت بودنش رو از نور پیغمبر و علی و فاطمه تا امام زمان گرفته. پدر، مهربانیش رو از امیرالمؤمنین گرفته. مادر، مادریش رو از امیرالمؤمنین و حضرت زهرا گرفته. برادر دوقلو که مثل برادره و با هم همسان و مهربانن، برادریش رو از امیرالمؤمنین و حضرت زهرا گرفته. پس وقتی امام رضا علیه السلام میفرماد الامام الاب شفیق، کلب شفیق نگفته ها، امام پدر مهربان است، واقعا پدره، چون پدرها پدریشون رو از امام گرفت. بعد یه جمله‌ای داره که برای من این عجیبه، در تعبیرات روایات اینجوری نداریم به این صراحت، والام البره بالولد صغیر. امام مادر نیکوکار است نسبت به فرزند خردسال. فرزند خردسال چیکار میکنه؟ خوب و بد رو نمیفهمه، خودشو کثیف میکنه، خودشو نجس میکنه، فریاد میزنه، بی خودی میخنده، بی خودی گریه میکنه، بازور یه چیزی رو میگیره، اما مادر هیچ وقت فرزندش رو رها نمیکنه. این مهربانی مادر را در هرم هستی مادران از امام گرفتن. لذا حضرت وقتی میفرماد الامام الاب الشفیق والاخ الشقیق السماء الدلیله و الشمس المضیئه السحاب الماطر والغیث الهاطل، این تشبیه نیست، مبالغه نیست، بلکه این آیدنتیتی و هویت و این همانی بین امام و تمام این کمالات است. یعنی از این کمالات بالاتره. یعنی اینو باید درباره ائمه ما بگیم. دیشب تو را به خوبی تشبیه ماه کردم، تو خوبتر ز ماهی، ماه بودنشو از تو گرفته، آفتاب، آفتاب بودنشو از تو گرفته. اینو میخواستم خدمتتون عرض بکنم. یکی دو تا روایت کوچیکم. لقیه سفیان ثوری، سفیان ثوری یکی از رهبران اخطاب دراویش و صوفیه است که در زمان امام صادق علیه السلام، امام موسی بن جعفر و حضرت رضا خیلی بودن. ملاقات کرد سفیان ثوری حضرت را فی ثوب خز، در لباس گران قیمت خز. فقال یا ابن رسول الله، اومد نصیحت کرد امام رضا را، گفت لو لبست ثوبا ادنا من ذلک، کاش که لباس ارزون تر می پوشیدی، خز خیلی گرونه. لو لبست ثوبا ادنا من ذلک. فقال هات یدک، گفت گیف مای هند، دست تو، دست منو بگیر یا دستو بده من. دستش رو گرفت حضرت، دستش آورد جلو. فاخذ بیده و ادخل کمه، دست سفیان رو گرفت، وارد آستینش کرد، وارد بغلش کرد، وارد بغل و آستینش که کرد. فاذن تحت ذالک مسهم، دید زیر این خز لباس پشم خشن حضرت پوشیده و ارزان قیمت. روش خز پوشیده. مسیح که روایت داره که حضرت صادق رو یه روز ابو بصیر اینا اومدن دیدن که به علیه مسهون خیبری، یعنی لباس خشنه که مال فقرا بود و خشن بود از زیر و رو میپوشن. فاذن تحت ذالک مسهون، دید زیر این خز لباس خشن هست. فقال یا سفیان الخز للخلق والمسه للحق. گفت به خاطر مردم که میام تو مردم خز رو پوشیدم، چون تو مردم هستم باید لباسی بپوشم که مردم کوچیک نشم جلو مردم، بالاخره مردم احترام دارم. این زیر که مسیح خیبری پوشیدم و لباس خشن به خاطر خداست. روایت بعدی، ادخل رجل الى المأمون و اراد ضرب رقبته. یه کسی گناهی کرده بود، خلاف مرتکب شده بود، محاکمش کرده بودن، میخواستن گردنشو بزنن. مأمون نشسته بود، وارد اتاق مأمون کردن و مردی را، و مأمون میخواست گردنشو بزنه. و رضا علیه السلام حاضرون، حضرت رضا نشسته بودن در مجلس. فقال المأمون ما تقول فیه یا ابوالحسن. مأمون گفتش که، چون مأمون در این حال که باطنن دشمن بود ولی ظاهرن خیلی با حضرت اظهار دوستی میکرد و کارایی هم کرد، ولایت عهدی امثال اینا، گفت ما تقول فیه یا ابوالحسن، یا ابوالحسن راجب این چی میگی؟ نظرت چیه؟ این واجب القتل، میخوام گردنشو بزنیم. فقال اقول، حضرت فرمود میگویم ان الله لا یزید که به حسن العفو الا عزا. اینو میگم، نظر منو میخوای؟ اقول ان الله لا یزید که به حسن العفو الا عزا. خدا زیاد نمی کنه به خوب عفو کردن و بخشیدن تو مگر عزت تو را. فعفا عنه، مأمون هم به حرف حضرت رضا او را بخشید و از کشتن نجاتش داد. عرض کنم که یه روایتی رو اینجا دیدم که برام خیلی جالب بود. این تبرکه. گاهی ماشینی که سوار میشم، از جمله همین الان که با تاکسی اومدم دیدم که راننده، از دم خونم تلفن زدم، تاکسی تلفنی اومد و سوار شدم و معمولاً حرف میزنم، دیدم بچه خیلی خوبیه، خیلی تلفن گرفت و داد. و اینجا که رسیدیم گفتم کرایت چقدر میشه؟ گفت هر چی شما بدادین، هر وقت هر چی هر میشه. گفتم آخه من همیشه که روز و شب که نمیام اینجا، بیشترم با بچه و آشناها میام. خلاصه کرایه گفت دادم. بعد بهش گفتم کیف داری؟ گفت کیف چی؟ گفتم کیف پول. گفت چطور؟ گفتم این برگ اسکناسم به عنوان برکت بذار تو کیفت و خرج نکن. برکت قائل. گفت بله بله حاج آقا، خیلی بچه خوبی. خودش گفت این شب جمعه استثناء بود که من مثلا راجب. بعدم اومدم اینجا خطابه از حاج آقا گرفتم و بهش دادم. امام رضا علیه السلام خودشون در یه مراحلی که خیلی افراد رو دوست می‌داشتن به برکت لباسشون و هدایاشون اشاره کردن. یکیشو میخونم، این کتابی که میخونم ائمتونای دخیله. خلع علیه السلام علی دعبل قمیصن من خزن. دعبل خزائی شعر گفت برای حضرت و برای ائمه. حضرت یه پیرنی از خز داشتن، اینو کندم پیران رو و دادم به اون. چی گفتن؟ و قال الله، به دعبل گفتن که احتفظ به هازل قمیص، این پیرن رو بپوش و نگهش دار، حفظش کن، از دست نده، مال خودت. خیلی جالب این، فقط سلیت فیه الف لیلتن کل لیلتن الف رکعتن. در این پیرن هزار شب نماز خوندم و هر شبی هزار رکعت نماز با این پیرن خوندم. و ختمت فیه القرآن الف ختمتن، هزار ختم قرآن کردم با این پیرن. پیرن رو حفظ کن و به کسی نده. چقدر خوبه که ما چیزای پربرکتی که از بزرگانمون میگیریم نگه داریم. آقایان و بانوان، یه تصمیم امشب بگیریم. امام رضا علیه السلام یه صفت معروف دارن، البته همه ائمه اینجوری هستن، بعضی از صفات برای بعضی از ائمه بولد میشه، به نام امام رؤوف. در قرآن کریم حضرت زهرا سلام الله علیها یه آیه خوندن تو خطبه قدیر، گفتن لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. رؤوف با رحیم فرق داره که الان فرصتش نیست. مهر خاص بی توقع رو میگن رأفت و رؤوف. از امشب تصمیم بگیریم نسبت به جوانان، افرادی که برخورد میکنیم، مسلمون ها، شیعیان امیرالمؤمنین مهربان و خاضع، نه ببخشید خاضع رو اشتباه میکنم، خط بزنین خاضع رو، عدم تکبر، چون خضوع مال بزرگان است که بالا هستن خودشون رو بیارن پایین میشن خاضع متواضع، ما متواضع نه بلکه عدم تکبر. با مردم که برخورد میکنیم چون متدین هستیم دلمون میخواد متدین باشیم، با مردم که برخورد میکنیم از حضرت رضا امشب این درس رو بگیریم، عدم تکبر و محبت رو و رأفت رو رعایت کنیم. حاج آقا از من بپرسید که تو با عدم تکبر و خضوع و محبت تونستی با این لباس در جامعه امروز کسانی رو جذب کنی؟ بپرسین حاج آقا از من. اینجوری بهتون بگم، هر جا ادای عدم تکبر رو در آوردم و ادای محبت را در آوردم به شدت، همه دوستان من میگن، هم بزرگترا هم کوچکترا هم کم آشنا هم زیادا، میگن خیلی امیدواری، خیلی شارژی. میدونین چرا شارژم؟ به خاطر اینکه هر تاکسی سوار میشم، با هر کسی که برخورد میکنم، با هر کسی که صحبت میکنم، وقتی میگم واقعیتشو که معلوم نیست داشته باشم، ادای عدم تکبر و محبت را که در میارم بسیار بسیار اثر میکنه. همین جوانی که امشب من آورد متولد 66 بود، ازدواجم کرده بود، مهندس عمرانم بود، گفت کار ندارم، دارم با تاکسی کار میکنم. یه کوچولو که بهش محبت کردم پیاده شد، منو بدرقه کرد، گفت شب جمعه استثنایی است برای من تو این جامعه. مردم درسته دین ستیز، دین گریز خیلی هاشون، اما باطنشون خوبن. ما باید خوب برخورد کنیم. خوب برخورد کردن رو امشب که شب سوم تولد حضرت رضا علیه السلام از حضرت رضا بیاموزیم و انشالله بتونیم بدیم وسیله افراد رو، انشالله دستشون رو بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.